أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شب هفتم ماه محرم شد و بنده خودم نمیدونم به کدوم لیاقت نداشته دوباره توفیق شرکت در جلسه عزای سید الشهدا نصیبم شده. عرض ادب کنیم امشب به سرسلامتی بدیم محضر ولی نعمتمون مولای قریبمون صاحب الزمان علیه السلام به قرائت این دعای شریف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. محضر نورانی وجود مقدس ابا عبدالله صلوات بلندی تقدیم کنید. اللهم صل على محمد. آنچه که توفیق داشتیم در سه شب گذشته پیرامونش صحبت کردیم روایاتی بود در بیان اهمیت مقوله دین در زندگی و اینکه دین رتبه اهمیتش بسیار بالاتر از مال و جان قرار میگیره. با مثالهایی و با توضیحاتی از آیات و روایات خدمتون این مطلب نقل شد. بعد هم پرداختیم به این معنا که حالا دین ما که اسلام باشه معناش چیه. رسیدیم به این که اسلام یعنی تسلیم و صحبت کردیم که این تسلیم اصلا هم کار راحتی نیست. هر کس یه طوری امتحان میشه و هر کدوممون نگاه کنیم ببینیم که در بحث تسلیم امتحان و آزمون ما کجا خواهد بود. در ادامه بحث رسیدیم به اینجا که ما اگر بنامون بر اینه که در مقابل کلام خدا و اهل بیت علیهم السلام تسلیم باشیم، یکی از مواردی که قرآن و روایات پیرامون اون برای ما صحبت کردند و مطالبی رو به ما گفتند، آثار اعمالی است که ما انجام میدیم. هر کاری که ما میکنیم، اما از اینکه این کار حسنه باشه یا سیئه، یا آثاری داره. این آثار رو هم ما نمیدونیم و نمیدانستیم و در مورد بسیاری از اونها راهی برای فهمیدنش هم نداشتیم، تا اینکه خدای متعال تفضل کرد و در کتابش و توسط اولیاش بر ما روشن کرد بعضی از آثار اعمال. دیشب روایتی خدمتتون خونده شد که اشک و گریه از خوف خدا نزد خدا خیلی قیمت داره. گرامی ترین قطره ای که در عالم هست در پیشگاه خدا قطره اشکی است که بنده از خوف خدا در خلوت خودش در دل شب بریزه. اما همین قطره اشک رو ممکنه نصیب آدم نکنند دیگه. ما جفت العیون الا به قسوت القلوب، چشم ها خشک نمی شود مگر به سبب سخت شدن دلها، و ما قسوة القلوب الا به کثرت الذنوب، دلهام سخت نمیشه مگر به زیاد شدن گناهان. گناه یکی از آثارش اینه، دلو سخت میکنه. دل که سخت شد اشک جاری نمیشه. بعد من نگاه میکنم میبینم در زندگی من یه روزی بود که حتی تو خلوت خودم وقتی داشتم در تنهایی خودم چیزی گوش میکردم یا برای خودم میخوندم، همین که میگفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، انگار یه قطره اشکی حرکت میکرد که بیاد تو چشم من قرار بگیره. الان هرچی میگم اصلا انگار نه. بدونیم کجا باید دنبال علتش بگردیم. یه روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به ما رسیده، یه خورده اوضاع ما رو آشکارتر میکنه تو این موضوع. ما گاهی وقتا فکر میکنیم که حالا گناه میکنیم، حالا خدا فرصت میده. نه، هنوز موقع تأثیر این گناهای من نرسیده. گمان میکنیم که دیر اثر میکنه گناه در زندگی ما. میفهمد بنده گناه میکنه، بنده مؤمن توفیق نماز شب رو از دست میده. این قسمت اول روایت. ان الرجل یذنب فیحرم صلات اللیل یا فیحرم صلات اللیل، نماز شب رو از دست، محروم میشه از نماز شب. بعد قسمت دوم روایت مد نظر منه، و ان العمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم، عمل بد تأثیرش در انجام دهنده اون، در صاحب اون، سریع تر است از تأثیر چاقو در گوشت. این قسمت رو شاید خانوما بهتر متوجه بشن. چاقو رو که میذاری میبره گوشت. یا ما تسلیم فرمایش امام صادق هستیم، یا اینکه به روی خودمون نمیاریم، صراحتن هم نمیگیم، ولی خدای نکرده گوشه دلمون هم اینه که نه، حالا شاید هم این یه قلم ما بهتر بفهمیم. پناه بر خدا. اینکه من و شما متوجه تأثیر عملمون بشیم یه چیزه، اینکه این عمل تأثیر میذاره یا نمیذاره یه بحث دیگه است. چه بسیار اوقاتی که ما عملی انجام میدیم اثرش هم میذاره ما متوجه نمیشیم. مثالاشو میگم خدمتتون انشالله. عمل که هیچ، برای بنده مؤمن گاهی نیت گناه هم مخربه. نیت گناه، مؤمن نیت گناه میکنه رزقش کم میشه. بیان روایتو دارم خدمتتون عرض میکنم. بله به نیت گناه ممکنه فردا قیامت او رو عقوبت نکنن، اونم حالا بحثش مفصله، ولی نیت گناه میکنه رزقش کم میشه. یه چند جمله من در ارتباط با آثار عمومی گناهان عرض کنم خدمتتون، بعد اگر توفیق باشه میخوام راجع به چند تا از گناه‌های مختلفی که خدای نکرده البته ممکنه ما بهش مبتلا باشیم و جامعه ما اسیر این گناه‌ها هست یه خورده صحبت بکنیم، آثار خاص بعضی از اونها رو بگیم. این روایت راجع به عموم گناهانه. من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال. عده آدمایی که به خاطر گناه میمیرن بیش از عده کسایی است که به خاطر رسیدن اجلشون از دنیا میرن. عکسش هم هست. و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. کسانی که به خاطر کار خوب عمرشون طولانی میشه و زندگی میکنند، اینا هم بیش از اون کسانی هستند که به خاطر عمر مقدرشون زنده هستن. در مورد بسیاری از گناهان این عبارت ذکر شده که فلان گناه طول عمر رو کم میکنه. چه بسا یکی از مهمترین اون گناهان قطع رحم باشه. از گناهانی که متاسفانه جامعه ما بهش مبتلا هست. قطع رحم آثار مختلفی داره به بیان روایات. مثلا قطیعت الرحمه تورث الفقر، قطع رحم فقر به جا میذاره از خودش. یه بیانی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بالای منبر فرمودن، در خطبه ای فرمودند که میخواد به شما خبر بدم از اون گناهانی که تعجل الفناء، نابودی رو جلو میندازه، مرگ رو جلو میندازه. یکی از صحابه گفت که یا امیرالمومنین مگه همچین گناهی هم هست؟ فرمودن بله، قطع رحم. یه پرانتز من اینجا باز کنم. این آثاری که ما برای گناهان ذکر میکنیم یا برای اعمال خوب، آثار اعمال به طور کلی، اینجور نیست که فقط مختص مؤمنین باشه یا فقط مختص مسلمین باشه. در بعضی از موارد آثار اعمال مختص همه آدم هست، به همه میرسه. ادامه همین روایت امیرالمؤمنین شاهد عرض من. فرمودن یه عده‌ای هستند، یه قومی هستند، خانواده‌ای. اینا با هم معاشرت میکنن، با هم مواسات میکنن، با هم ارتباط دارن، به هم کمک میکنن، در حالی که کافرند خدا روزیشون رو زیاد میکنه. اینا کافرن ولی هوای هم دیگر دارن، خدا روزیشون رو زیاد میکنه. اگه در سطح عالم نگاه کنید میبینید نمونه هایش رو از بعضی از اقوام که اینا جمعیتی ندارن ولی خیلی پشت هم ایستادن، بعد برای یه جمعیت عظیم دیگر اینا مسلط میشن. مثالاشو میشه پیدا کرد. بزرگوارانی که تو فضای کسب و کار هستن هم این حالتو میبینن. مثلا بعضی از اقوام هستند که اینا خیلی همدیگر رو حمایت میکنن، به هم میرسن. اگه در یه معامله مخیر بشه از قوم و خویش خودش حتما خرید میکنه، یا به او خواهد فروخت. به واسطه همین رابطه خیش و قومی به هم میرسن، هوای هم دیگر رو دارن، خدا هم بهشون برکت میده به رزقشون، کارم به این نداره که دین داشته باشه یا نداشته باشه. از اون طرف باز مولا میفرمان یه عده هستن رابطه شون رو با هم دیگه قطع میکنن، آدم های متقی هستن اما خدا محرومشون میکنه، خدا محرومشون میکنه. مختصری عرض شد در رابطه با تأثیر قطع رحم، اما یک بزرگ که تأثیراتش رو هر کدوم از ما تو زندگی‌های خودمون یا اطرافیانمون نمونه‌هاشو سراغ داریم، به شرطی که چشممون باز باشه نمونه‌هاشو می‌بینیم. گناهی است که ما بهش میگیم عاق والدین. راجع به عاق والدین یه غلط مصطلحی وجود داره، ما فکر می‌کنیم پدر و مادر فرزندشون رو عاق میکنن، میگیم مثلا بابام عاقم کرده. غلطه. عاق والدین فعل فرزنده. فرزندی که پدر و مادرش رو از خودش میرنجونه عاق اسم فاعله، میشه عاق والدین، کسی که پدر و مادر از خودش رنجونده. کمترین درجه عاق والدین چیه به بیان روایت؟ همین که یه بچه‌ای در حد یک اوف به پدر مادرش بگه. بعد معصوم می‌فرماد اگر خدا چیزی کمتر از اوف سراغ داشت همونو می‌ذاشت. کمترین حرف ناراحت کننده به پدر و مادر، کمترین توهین به پدر و مادر. رفقای جوان، البته که خود گوینده بیش از شنوندگان محتاج شنیدن این حرفه، ولی عنایت کنن، قضیه جدیه و سختم هست. گاهی وقتا میان صحبت میکنیم با هم راجع به مشکلاتی که با پدر مادرشون دارن بعضی از جوانها، بعد میگه خب آقا فلانجا پدر من داره به من زور میگه، داره ظلم میکنه به من. یه موردی بود یه جوانی یه مسئله مالی اصلا با اختلاف مالی با پدرش داشت، اصلا این اختلاف مالی کارشون به درگیری کشیده بود، گفت ظلم میکنه پدرم به من. به او گفتم که بیا با همین روایتو بخونیم. جوانی که، فرزندی که نگاه غضبناک به پدر و مادرش بکنه در حالی که پدر و مادر دارن به او ظلم میکنن و هما ظالمان له، خدا نمازشو نمیپذیره. خدا نمازشو نمیپذیره. امر حساسه و وظیفه جوان هم در اینجا اینه که در مقابل امر خدا تسلیم باشه. خدا یه مقامی داده به پدر و مادر که به فرزند نداده این مقام. یا اینو میپذیریم، به قانونی که خدا در جهان قرار داده گردن مینهیم، یا منتظر یه اتفاقاتی باید باشی. لذا اگر خدای نکرده ما از اونهایی هستیم که پدر و مادر رو از خودمون رنجوندیم، تا فرصت داریم عجله کنیم و تدارک کنیم اشتباهمون رو. اگرم پدر و مادر رو از دست دادیم، اینطور نیست که راه برگشت بسته باشه و راه جبرانی وجود نداشته باشه. براشون دعا کنیم و از طرف اونها کار خیر انجام بدیم. این مسیر جبرانشه به بیان روایات. من یه جوانی رو میشناختم، به یه مناسبتی من در جریان مسائل زندگی او بودم. خیلی در جوانی به دل پدر و مادرش خون کرد. اصلا برنامه زندگیش بر مخالفت با اینها بود. اختلاف سنیش هم پدر مادرش زیاد بود. این پیرمرد پیرزن رو خیلی اذیت کرد. تا اینکه اینها به فاصله یکی دو سال مریض شدن و از دنیا رفتن پدر مادرش. تازه ازدواج کرده بود این جوان، قبل از اینکه اول مادرش فوت کرد بعدم پدرش. تازه ازدواج کرده بود قبل از فوت مادرش. تومار زندگی او به شکلی به هم پیچیده شد که ازدواجش به خطر افتاد، موقعیت شغلیش از بین رفت و گرفتاری اقتصادی شدید پیدا کرد، در حدی که از یه زندگی نسبتا مرفه داشت کارش به جایی میکشید که محتاج نون شبش باشه. با یک کسی مشورت کرد و صحبت و گفتگو و بحث و اینها، توصیه ای به او شد و اون این توصیه رو گوش کرد. به او توصیه شد که برو سر قبر پدر مادرت و از اونها عذرخواهی کن و براشون کار خیر انجام بده و این روال رو یه مدتی داشته باش. این جوان گوش کرد به این موضوع. من شاهد این ماجرا بودم که در یک مدت کوتاهی گشایش هایی در زندگی او شد که باور کردنی نبود. باور کردنی نبود. در شرایط اقتصادی او یه اتفاقاتی افتاد که خیلی از او قوی ترها امید نداشتن بتونن همچین کارهایی انجام بدن و اصلا ورق زندگیش برگشت و دوباره به اون زندگی مرفه و خوب خودش رسید و خودش هنوزم هست، هنوزم میگه که این شرایطی که الان دارم به برکت اون دلجویی است که از پدر و مادرم بعد از مرگشون کردم. هنوزم مقیده براشون کار خیر انجام بده و به لطف خدا موفقم هست. دلخور کردن پدر و مادر هزینه داره. معمولا هم خدا نقد تو همین دنیا با آدم حساب میکنه بخشی از این هزینه رو. اگه بخوام از کسانی که خودم میشناسم مثال بزنم خیلی طول میکشه. چندین مثال سراغ دارم. شما هم نگاه کنید پیدا میکنید. رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بالین یه جوان محتضری، گفتن یا رسول الله این شهادته نمیتونه بگه، داره میمیره. آمد رسول خدا به او شهادته این تلقین فرمود. جوان نتونست بگه، زبون نمیچرخه. یه زنی بالا سرش بود، گفت این جوان پدر مادرم داره؟ عرض کرد بله من مادرشم. گفت دلخوری تو از این جوان؟ گفت بله 6 سال باهاش حرف نزدم. فرمود راضی شو ازش. اونم زود راضی شو، گفت به خاطر شما راضیم، خدا ازش راضی باش. زبان جوان باز شد. پیغمبر فرمود چی میبینی؟ گفت میبینم که یک موجود سیه چرده با لباس چرک و بدبو داره به من نزدیک میشه و همراه من شده و منو اذیت میکنه. بعد پیغمبر به او تلقین فرمودن، شهادتینو گفت. بعد گفت یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت العفو الغفور، یا انک انت الغفور الرحیم. گفتن حالا چی میبینی؟ فرمود عرض کرد که میبینم یک شخص سفید رو با لباس تمیز و خوشبو داره به سمت من میاد و اون سیاه هم داره دور میشه. یه چند لحظه گذشت، دوباره گفتم حالا چی میبینی؟ گفت سیاه دیگه رفته و این سفید رو همراه من شده و در همون حالت هم جوون جان سپرد. دلخور کردن پدر و مادر خیلی هزینش سنگینه. اینو یا زود میفهمیم و زود بهش عمل میکنیم یا هزینه هاشو میپردازیم بعد میفهمیم. اگر هم بخوام اصلا نفهمیم که هیچی دیگه، اون بحثش جداست. اینو به خصوص خطاب به اون رفقای جوانی میگم که صدای بنده رو میشنوند و اون حالات جوانی تأثیراتی درشون داره. مراقب باشید، مراقب باشید. اگر به خیال خودتون از پدر مادرتون بدی هم دیدید، شما جز محبت و جز تواضع و جز ذلت در مقابل اونها نداشته باشید. اگر برکت در زندگی تو میخواد، راهش اینه. جور دیگه هم میخواید باشید که اینم از بحث رنجاندن پدر و مادر. باز از رسول خدا ماجرایی رو خدمتتون نقل بکنم. که شخصی از اصحاب رسول خدا از دنیا رفت، از کسانی که در بدر و احد و احزاب و اینها در رکاب پیغمبر جنگیده بود، به نام سعد ابن معاذ. هم شیعیان نقل کردن این روایت رو، هم اهل سنت در منابعشون. پیغمبر خیلی کوشش کردن در امر تجهیز او. بسیاری از مراحل تجهیز این جنازه رو خودشون انجام دادن. حتی خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد قبر او شدن. صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خودشون بر پیکرش نماز خوندن، خودشون وارد قبر شدن به کمک بقیه، او رو در قبر قرار دادن، تلقین براش خوندن. سر و پای برهنه در تشییع جنازه او حاضر شدن پیغمبر. انقدر که برای مردم اصلا یه خورده عجیب بود و این یه خلاصه تکریم ویژه‌ای از این صحابی بود. تمام شد و لحد رو خود پیغمبر چیدند و خاک ریخته شد و آمدند که برگردن. مادر سعد ابن معاذ حضور داشت، گفت خوش به حال پسرم، با این تدارکی که شما براش کردین خیلی وضعش خوبه. پیغمبر فرمودن خیلی هم مضمون فرمایش، خیلی هم خوش خیال نباش، همین الان عذاب قبرش شروع شد. متحیر شدن اصحاب، چطور ممکنه؟ فرمودن علتش اینه که در منزل با اهل بیتش بدخلق بود. این یه قلم از تأثیراتش. من چون چند تا مطلب رو میخوام ذکر کنم که انشالله اگر عمر و توفیقی بود شبای بعد بتونم به بحثای دیگری برسم، لذا یه خورده تیتروار میگم و رد میشم. اینم یه نمونه دیگه از گناهان که ذکر شد. از گناهان دیگری که تأثیرات عجیبی داره، تهمت زدن با آدم بیگناهه. به بیان امیرالمومنین توی فرمایش، اگر خطا نکنم امیرالمومنین فرموده باشم، عذر میخوام، از رسول خداست، فرمودن میخوان شما رو خبر بدم به بدترین شما سه گروه هم. یکی سخنچین ها، دیگری اونهایی که بین دوتا دوست رو میخوان به هم بزنن، و سومی اونهایی که به بیگناهان نسبت ناروا میدن. این ماجرا اتفاق افتاده و شنیدنی هم هست. یه چندین سال پیش در همین اصفهان یه عده جوان رفته بودن در قبرستان تخت فولاد اصفهان برای زیارت اهل قبور. فاتحه میخوندن سر قبر آشنا و غریبه و چه و چه. یکی از اینها یه خورده از رفقاش جلو میفته، حالا بقیه سر یه قبری معطل میشن یا چه جور بوده نمیدونم، یه خورده جلو میفته و میره سر یه قبری، خسته میشه میشینه. یه قبری یه ذره ارتفاع داشته از زمین، میشینه روی این قبر. میگه حالا ما که اینجا نشستیم، بذار فاتحه واسه این میت بخونیم رو قبرش نشستیم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه فاتحه خوندن، و فاتحهش که تمام میشه، حالا لفظ از منه، میگه که مفتی مفتی فاتحه هم برات خوندیم، یه هدیه ای از ما گرفتی، یه هدیه هم تو به ما بده. نمیگه حالا رفقاش سر میرسن یا چی میشه، دیگه میره از اونجا. شب میشه و میخوابه. در عالم رؤیا یه باغ بسیار با تراوت و زیبایی رو میبینه که تو این باغ یه قصر بسیار پرشکوهی قرار داره و یه نفرم نشسته، معلومه این قصر مال این بنده خداست. یه عده‌ام دورش رو گرفتن، میگه همینطوری داشتم نگاه میکردم به این شکوه و عظمت این قصر و این بنده خدایی که اونجا نشسته و اینها، دیدم که یک مار بزرگی یه افعی وارد شد، آمد سراغ این بنده خدا. این هم اصلا نه فرار کرد نه هیچ، زبونش آورد بیرون، این افعی زبون او رو نیش زد. یه از شدت زهر این مار در مقابل چشم من این بنده خدا پودر شد، یه پودری شد ریخ رو زمین. یه چند لحظه ای گذشت، این پودر رو حرکت کردن، دوباره شدن شکلی آدم و شد یه آدم، دوباره نشست رو صندلیش. من موندم متحیر، گفتم برم ببینم چه خبره. پرسیدم تو کی هستی؟ جریان چیه؟ اینجا چه خبره؟ گفت من همونم که سر قبرم نشستی فاتحه خوندی، هدیه خواستی ازم، اینم هدیه‌ات که بیای وضع منو ببینی. گفتم جریان چیه اینجا؟ گفت من در اصفهان قصاب بودم، در جوانی یه دکان قصابی داشتم تو اصفهان. یه اخلاقایی داشتم، مثلا هیچ وقت جنس بد دست مردم نمیدادم، هیچ وقت. همیشه مقید بودم جنس خوب دست مشتری بدم. هیچ وقت بدهکار کسی نمیشدم. همه حساب کتابای مالیم درست بود، دقیق بود. هیچ وقت بدهکار کسی نبودم. دیگر اینکه بسیار مقید به نماز اول وقت بودم. یعنی اگر گوشتی رو برای مشتری بریده بودم، گذاشته بودم رو ترازو، آماده بود که باهاش حساب کنم، اذان میگفتن ول میکردم، میگفتم ببخشید بعد اذان بیاد در خدمتتون. اینجور مقید به نماز اول وقت بودم. اینایی هم که اینجا میبینی به من دادن به خاطر همین کارام بهم دادن، اونها رو با هم حساب کردن شده این تشکیلاتی که میبینی. گفت پس قضیه این افعی چیه؟ گفتم برای تعریف میکنم. من جوان بودم، مغازه منم سر یه کوچه ای بود، داخل این کوچه یه دختر خانومی زندگی میکرد که من خلاصه دل در گروه مهرش داشتم. مادرم و خانومهایی از خانوادم رو فرستادم خواستگاری. از ما اصرار، از خانواده دختر خانوم انکار. هر چه کردیم به ما ندادن، گفتن نمیشه. منم خیلی برم این ماجرا گران آمد. تو مغازم که بودم هر وقت می دیدم که یه عده خانم ناشناسی دارن میان میرن داخل خانه اینها بشن، می فهمیدم که خواستگار داره میره اینجا. تو مسیر برگشت یا هر وقت که فرصتی می شد صداشون می کنم، گفتم تشریف بیارید ببخشید یه لحظه آج خانم، خواستگاری می خواستید برید اینجا تو این منزل، من کاسبم، بیانم من تحقیق کنید. و نسبت‌های ناروایی به اون دختر می‌دادم. گفتم حالا که عروس خانه ما نشد، عروس خانه هیچ کس نمی‌ذارم بشه. و در کارم هم موفق شدم. مدت‌ها گذشت و این دختر خانم موند. شوهر نکرده موند. اون موند و منم جوان مرگ شدم. اینم وضع منه که داریم می‌بینیم. اگر میتونی برام یه کاری بکن. که اون شخصم میگه من بیدار شدم و بعد آمدم در بعضی از مساجد این ماجرا رو نقل میکردم. توی مسجد یه نفر شناخت این موضوع رو، گفت من این موضوع رو خبر دارم و میشناسم و موضوع اون دختر خانم تدارک شد. حالا بعدن وضع اون مرچی شد دیگه ما خبر نداریم ازش. تهمت زدن به دیگران آثار عجیبی داره. من یه مورد دیگرم خدمتتون نقل کنم و انشالله دیگه برا من بسه امشب. یکی از گرفتاری هایی که ما میبینیم متاسفانه حتی در بین متدینین و به خصوص در طایفه جوانترها، بزرگترها رو ما خیلی خدمتشون هش رو نش نداشتیم، شاید تو جمعای داخلی، انشالله که اینجور نیست، اونم خارج شدن از دایره ادبه. گاهی وقتا ما حتی با رفقای جوانترمون، من بچه تر از حالا بودم، داشتیم مثلا برای تدارک کار یه هیئتی هم اقدام میکردیم، بعد دیدین طرز صحبت کردن این رفقا با هم دیگه یه جوریه که اصلا آدم متحیر میشه. یه وقتا یه الفاظی رو به هم نسبت میدن، من فحش علی اخیه المسلم نزع الله منه برکت رزقه، کسی به برادر مسلمانش فحش بده، خدا برکت رو از رزق او میبره. و افسد علیه معیشته، خدا معیشتش رو برود فاسد میکنه، زندگیش رو سخت میکنه. یه روایت دیگه از آثارش من فقط نقل کنم که بددهانی کینه رو در دلهای دیگران پرورش میده نسبت به شما. بی تناسب نیست این حکایت که میخوام خدمتتون نقل بکنم. یه شخصی است از آدمهایی که در تاریخ شهرتشون به سبب کار در حوزه ادبیاته، ولی خیلی آدم بی ادبی بوده. عبدالله ابن مقفع معروفه، تو کتابای درسیم هم نوشته بود که او کلیله و دمنه رو از زبان پهلوی به عربی ترجمه کرد. دبیر بود، باسواد بود، باهوش بود. خودش و پدرش اهل شهری هستن به نام گور که الان شده فکر میکنم فیروزآباد در استان فارس، ولی پدرش رفته بود دیگه ساکن بصره شده بود در جوانی به همراه این فرزندش. هم خدمت کرد در دوران امویان و هم در دوران عباسیان، تو اون دوره قرار گرفته بود. در هر دو دوره شغل دبیری داشت. پدرش هم از عمال حجاج ابن یوسف بود لعنت الله علیه. تو یه موضوع در واقع یک مأموریتی پدرش یه خیانت مالی به حجاج میکنه، حجاج انقدر رو شکنجه میده که دستش آسیب میبینه، حالا مقفع بهش میگن، خلاصه اینم به همین خاطر ابن مقفع بهش میگن. ابن مقفع نسبت به والی بصره خیلی جسور بود، آدم مغروری بوده کلن، اینجوری که ازش نوشتن. نسبت به والی بصره جسور بود، منتها حالا به خاطر موقعیتی که داشته یا چی بوده یه مسئولیتی داشته، کسی کاری رو میتونسته بهش بکنه. خیلی مسخره میکرد این والی رو و خیلی به خود والی و مادر او بددهانی میکرد. باز یه پرانتز باز کنم، برگشت به گذشته ارزم، فکر نکنیم که آثار بد گناهان فقط مال ما شیعیانه ها. گذشت، این والی منتظر یه فرصتی بود تا اینکه عبدالله ابن علی به نظرم که میشه عموی منصور دوانیقی بر برادرزاده خودش خروج کرد، یه علمی بلند کرد که خلاصه خلافت رو بتونه بگیره. خیلی هم سریع شکست خورد و پناه برد به برادران خودش، یعنی عموهای دیگر منصور. منصورم بنا بود کاری به اون نداشته باشه، تا اینکه نگران شدن که ممکنه منصور بخواد او رو سر به نیست کنه، گفتن زودتر اگه میشه از منصور یه اماننامه بگیریم براش. اماننامه رو کی بنویسه بدیم منصور امضا کنه؟ ابن مقفع بدیم بنویسه. ابن مقفع هم با اون روحیه‌ای که داشت اماننامه رو نوشت، توش یه شروطی گذاشت که منصور خوشش نیومد. مثلا شرط گذاشت که اگر منصور به عموی خودش بعدن متعرض بشه، او رو اذیت کنه، اموالش رو از دستش باید در بیارن، بیعتش از مردم برداشته میشه، غلامانش هم باید آزاد بشن و اینها. منصور نه تنها اماننامه رو امضا نکرد، بلکه گفت کاتب این اماننامه رو بکشیدش. بعد اون سفیان ابن معاویه است به نظرم اسمش، والی بصره، صدا کرد گفت بیاریدش. ابن مقفع آوردنش، گفت یه تنور آتشی روشن کنید. روشن کردن، گفت یادت چیا به من گفتی؟ من میتونستم تو رو به حالت عادی هم بکشم بده، اما حالا باید اینطوری بمیری. بعد دهنی کینه رو در دلها ایجاد میکنه، جدا از بقیه گناهانی که داره و آثار بدی که داره. این از عرض امشب من، تا انشالله ببینیم عمر و توفیق اگر یار باشه در شبهای بعد ادامه بحث رو خدمتتون داشته باشی. اما شب هفتم ماه محرم رسید. امسال یه سال ویژه ایه. جهت ویژه بودنش هم اینه که یه تحقیقی انجام شده بود راجع به زمان واقعه عاشورا که در سال شمسی کجای سال قرار میگیره. بنابر نتیجه اون تحقیق که کار مفصلی هم ظاهرن کرده بودند، عاشورا مصادف میشده با 20 مهر ماه. امسال هم میشه 21 مهر عاشورا. کسی از این جمع اگر امسال توفیق داشت روز عاشورا در کربلا حاضر باشد، بیاد یه چند ساعتی تو خیابون وایسه از صبح تا ظهر، ببینه چه خبره کربلا. اینجور که میگن، حالا جنوبی های ما میگن الان آخرای فصل خورما پزونه. من به مناسبت سفر یکی از بستگان داشتم امروز نگاه میکردم، دیدم که دم غروب دمای هوای کربلا 40 درجه بود. ببینیم زور چه خبر بوده. بعد مثل من و شما نیست که از تو هتل و از زیر کولر و آب خنک بیان بیرون که. یا ابا عبدالله، یکی از بستگان ما چندین سال پیش توفیق داشت که در سفر حج خدمت به زوار میکرد و حجاج میکرد. این حاجی ها که میرفتن حج، اینم دنبال کاروان میرفت و به عنوان خدمه کاروان، حالا سمت های مختلف، مشغول کار بود اونجا. برای من تعریف میکرد، گفت یه سالی بود تابستان هم نبود، اون سال موسم حج تابستون هم نبود هنو موسم حج، یا اگر بود در اوج تابستان و اوج گرما نبود. خب ما یه مسیری، خب اون زمان مثل الان نبود که همه خدماتو به صورت متمرکز انجام میدن، یعنی قضا و وسائل و چه و چه همه رو یه تدارکات خاصی برای خودش داره. اون زمان همه کار یه کاروان با خدمه خودش بود، از پخت و پز بگیر تا نظافت و جابجایی و همه چی. من خاطرم هست این بنده خدا وقتی میرفت سفر رو برمیگشت، همیشه 4-5 کیلو 5-6 کیلو وزنش کم میشد از فشار کاری که تو این سفر تحمل میکرد. گفت یه مسیری بود ما باید بار این حجاج رو میبردیم میرسوندیم. ما فکر میکردیم که این مسیر 3 ساعت طول میکشه. با راننده هم چک کردیم، گفتیم، گفت بله 3 ساعت طول میکشه، راننده عربی که بود اونجا. من به اندازه این 3 ساعت یه خوردم بیشتر، یه نوشیدنی تدارک دیدیم برای خودمون، آبی، نوشابه، چیزی تو این کلمن گذاشتیم و توی این کامیون گذاشتیم، نشستیم کنار راننده، گفتیم برو بریم. راننده حرکت کرد و ما آمدیم. یه جا اشتباه پیچیدیم و این اشتباه پیچیدن همان و یه 2-3 ساعتی کار ما بیشتر طول کشید، نه خیلی زیاد، 2-3 ساعت کار ما بیشتر طول کشید. گفت این ذخیره نوشیدنی ما تمام شد و ما خیلی تشنه شدیم، نه کولری بود نه چیزی بود. گفت من یه حالی شدم که به عمرم اون حال نشده بودم. و وقتی رسیدیم به اون مقر بعدیمون، هر چه آب خوردم، هر چه نوشابه خوردم، هر چی گیر دستم میومد میخوردم، اون حال من برطرف نشد. گفت انگار احساس میکردم جگر من در بدنم چروکیده شده. از اون ماجرا بیش از 20 سال میگذره، هنوز گاهی وقتا تعریف میکنم، میگه یه خورده که تشنه میشم اون حالت برام دوباره ایجاد میشه، اون حالت برام دوباره ایجاد میشه. حالا بریم یواش یواش دلهامون رو روانه کربلا کنیم. نوشتن در کوفه خشکسالی شد. در زمان خلافت امیرالمؤمنین، خلافت ظاهری امیرالمؤمنین، اومدن خدمت آقا گفتن آقا جان گاو و گوسفندامون، کشت و زرعمون، زن و بچه هامون دارن تلف میشن، یه دعایی بکنید بارون بیاد. قربان حکمت است برم علی جان، فرمود بگید حسینم بیاد براتون دعا کنه. سید الشهدا رو صدا کردن، نشست آقا، دست ها رو به دعا برداشت. لحظاتی نگذشته بود ابرهای سیاه اومد آسمان کوفه رو پوشوند. نوشتن انقدر باران بارید که تمام چاله چوله های کف شهر پر از آب شد. چاه ها که هیچ، تمام چاله چوله ها پر از آب شد. میگن یه عده اونجا برگشتن گفتن یا امیرالمؤمنین ممنون خودت و حسینت هستیم، انشالله حتما یه روز جبران میکنیم. از فردا میخوان جبران کنن دیگه کم کم. خدا روزه خوند برای حضرت موسی، گفت یا موسی صغیر هم یمیت و هلعتش و کبیر هم جلده منکمش. بچه های کوچیکشون رو آتش خواهد کشت، بزرگانشون از شدت تشنگی پوستشون مثل مشک خشکیده خواهد شد. اگه میسر چراغ ها رو کم کنی یا ابا عبدالله. طفلی داره آقا ابا عبدالله، نوشتن 6 ماه سنش بود. یه موقعی رسید که سید الشهدا آمد کنار میدان، فریاد برآورد: هل من ذاب یذب عن حرم الرسول، هل من ناصر ینصرنی. یه نفر هست کمک من کنه، یه نفر هست از حرم رسول خدا دفاع کنه. حالا مادر میخواد از این بچه جدا بشه کم کم. شاید این ابیات زبان حال مادر باشه: از صبح گریه کردی و دلشوره داشتی، دیدی رسید نوبتت آخر، تو هم برو. 6 ماه می شود به تو من خو گرفتم، باشد عصای پیری مادر، تو هم برو. فکر دل شکسته عمه نمی کنی، کم بود ماتم علی اکبر، تو هم برو. این آقازاده رو آوردن بدن خدمت ابا عبدالله، بذارید من برای روزه خوندن کمک بگیرم از اشعار جیحون یزدی. بعید نیست بگیم این اشعار عنایت شده حضرت زهراست، ماجرایی داره. گفتند این طفل، همه بیاد مجسم کنیم این حالت رو. گفتند این طفل تو بحر بجوشد، نیست چما که از آتش به صبر بکوشد. اشک بپاشد چنان که خاک بپوشد، لب بخراشد چنان که جان بخروشد. جز به کفی آب عقده اش نشود حل، گاهی ناخن زند به سینه مادر، گاهی پیچان شود به دامن خواهر. باری از ما گذشته چاره اصغر، یا بنشانش شرار آه چو آذر، یا ببرش همرهت به جانب مقتر. شهز حرم خانه اش رو بود و روان شد، پیر خرد هم عنان بخت جوان شد. زین پدر و زین پسر به لرز جهان شد، آمد و آورد و هر طرف نگران شد. با که بسازد حقوق خیش مدلل. آیون عاشورا صحنه دلخراش خیلی داره، اما یه صحنه ای هست که در نگاه من کم سواد کم فهم به نظرم این صحنه سوزناک ترین صحنه همه عرصه عاشوراست. اینا بگم و عرض دعای من، اونم اون صحنه است که حجت خدا بیاد فرزند شش ماهش رو سر دست بگیره بگه منو علی ابن المصطفى بشربت ان لم ترحموني فارحموا هذا الرضيع. همینجور داره این عبارات رو میگه ابا عبدالله. یه وقت ببینه این آقازاده داره رو دستش تکون تکون میخوره. خدا به او دلداری بده. ده و یا حسین، رهاش کن حسین، یه دایه‌ای در بهشت براش آماده کردیم. یه عبارت هم میگه سید الشهدا، آسان شد بر من تحمل این مصیبت همین که میدونم در پیشگاه خدا داره اتفاق میفته. لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت و آل احمد مظلومون قد قهروا و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلب ینقلبون. صلواتی تقدیم.